بعد بخونیم خب، یا دعای 46 مبدوز ایده فطره، این فرازها داره با همینا میگه. یک کلام میگه خدایا آدم شدن رو در این روز من بده. خیلی عجیبه. در دعای 48 صحیفه سجادیه که برای ایده قربانه میگه خدایا در همه روزها افراد وقتی میرن پیش یه بزرگی، متمولی، پولداری، سلطانی، پادشاهی، وزیری، میگن این چیزی ما به دستن، به این طمع میرن که یه چیزی بگیرن. من در این روز به سمت تو میام، نمیخوام چیزی به این بدی، میخوام قبولم کنی، میخوام پاکم کنی، میخوام مرا منزه کنی از خطاها و اشتباهات، میخوام آدم باشم. روز عید قربان انسان باید نگاه کند، ببینید ما حیوان قربانی میکنیم دیگه، باید نگاه کنم ببینم فاصله من با این گوسفند و گاو و شتر چقدره. او هم میخوره منم میخوره، او هم شهوت داره منم داره، او هم میچرد منم میچرم. این شد یه نگاه به این قربانی کنه انسان، بگه این من با این حیوان چه فرقی دارم. نشه به قرآن همه چی رو حل کرده، ولی اینجا قرآن حل نکرده. اولای که کل انعام بل هم ازل، مثلا نمیتونه اسم بذاره روش. اون کسی که از حیوان هم اومد پایین تر، اون کسی که از حیوان پست در شد، این چی بهش بگیم؟ خب در روز عید قربان انسان یه نگاه کنه به این قربانی، بگه آقا من چه تفاوت‌هایی دارم با این حیوانی که اینجاست؟ مسابقه شهوت من از او بدترم؟ مسابقه خشونت الان در مسابقه خشونت گرگا برنده شدن، مارها و افعی ها و شیرها و پلنگا و یوزپلنگا و گورکنا و این حیوانات وحشی برنده شدن، یا نتانیاهو یا چنگیز یا صدام یا پهلوی کجا چه جنایتی که آمد رضا پهلوی؟
اینها دیگه روی حیوانها رو هم سفید کردن دیگه،
اصلا قابل مقایسه هست؟
اصلا نیست واقعا.
محمد رضا پهلوی 15 خرداد چه جنایتی کرد؟ برای چی؟ که بیشتر تو کاخ بخور و بچره؟ برای چی؟ کدوم سگ هار درنده ای این کارو کرد که محمد رضا پهلوی کرد؟ صدام کرد، نتانیاهو داره میکنه. دنیا چی میخواد؟ چه جور میخواد اسم خودش رو بذاره انسان وقتی که میبینه غزه این شکلیه؟
نکته ای که از آقا فرمودن، گفتن یه جایی برای تقسیم غذا آماده کردن که هزینه ای حتی سلاحشون هم بیارن پایین، مردم غزه میرفتن اونجا که غذا بگیرن، مردم رو به مسلسل.
یا شما در میانمار دیدید که چیکار زنده زنده مسلمان رو آتش میزنن؟ اینا کیان؟ چیان؟ ایده قربان داره ما اینو میگه، میگه یه نگاه کن. چرا میگه ایده؟ میگه به چی داری برمیگردی؟ به حیوان بودن، به پستر بودن، یا به مقدس شدن داری برمیگردی؟ همین که من تبریک بگم اسعد الله ایامکم ایامکم سعیدا اینا شد، مثلا یه خورده عربی تر کردم، یه خورده دعا بیشتر کردم، خیلی من از ایده قرآن فهمیدم. نه، وقتی که این الله اکبر گفته میشد یعنی چی؟ در حالات اصحاب آوردن که پیامبر ما رو اینجور تربیت کرد، خیلی شنوندان توجه کنید، خیلی عجیبه این نقل. پیامبر ما رو اینجور تربیت کرده بود، وقتی روی بلندی قرار میگرفتیم باید میگفتیم الله اکبر. چرا؟ چرا باید میگفتیم الله اکبر؟ یعنی بفهمیم آقا تو هیچی نیستی، هرچی بالا بری هیچی نیستی، خدا بالاتره. پولت بره بالا، پستت بره بالا، علمت بره بالا، ساختمونت بالا، آسمون یادش الله. مستحب به انسان رو بلندی قرار میگیره الله اکبر. وقتی در پستی قرار میگیره، زیر زمین و پایین میره، بگه سبحان الله. یعنی بگه خدایا اونی که هیچ وقت پایین نمیاد تویی، اما من همیشه در معرض افتادنم.
درست.
روزی چند بار ما میگن آقا برو سجده بگو سبحان الله، یعنی آقا میافتی ها، تو برای افتادن اصلا اومدی، افتادن مال توه. حالا رئیس جمهور شدی، وزیر شدی، استاندار شدی، امپراتور شدی، سلطان شدی،
بعد این افتادنه توجه میکنه.
این حواست باشه. مرحوم آیت الله رازما بروجردی گریه میکرد، گفتن آقا چه دیگه میکنیم؟ دستشو نشون داد، گفت خالیه، دارم میرم، اونجا شوخی نیست. آه من قلت الزاد. امیرالمومنین علیه السلام میلرزه از اونجا. گفتن آقا شما مسجد اعظم ساختی، این همه طلبه تربیت کردی. گفت ان ناقده بس، ان ناقده بصیر. ببین اون حواسش هست، اگه یه ذره توش هوای نفس باشه اصلا نمیپذیره، قبول نمیکنه. آقا این آشپز درجه 1، برنج درجه 1، روغن درجه 1، یه فضل موش توش باشه تمام شد، بریز دور.
جا ایزه میدید ارتباطون برقرار شده با جناب حجت الاسلام و جای ذوالقدر؟ بله، که پشت خط ارتباطی حضور دارن، قدری هم معطل شدن، عذرخواهی میکنم. آقای ذوالقدر عرض سلام دارم، عید بر شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید به شبهای تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی مجری توانمند جناب آقای دعاگوی عزیز،
سلامت باشی،
و همچنین مهمان عزیز و ارجمند برنامه رادیو تهران جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر خادمیان نوشابادی، و هم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید.
تبریک دارم عید قربان و دهه امامت و ولایت، و همچنین اشاره فرمودید سال روز رحلت حضرت امام و قیام خونین 15 خرداد رو. امیدواریم که انشالله این عید قربان بر همه من و شما و شنوندگان عزیز انشالله مبارک باشه.
انشالله. من بازم عذرخواهی میکنم، پشت خط ارتباطی معطل ماندید، شرمنده شما شدیم. آقای ذوالقدر اگه شما هم در خصوص فلسفه عید قربان نکاتی بفرمایید استفاده میکنیم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت هستیم. البته با وجود حضرت استادای دکتر خادمیان دیگه جا برای سخن گفتن ما نمیمونه، چون آقاها دیگه اکمل هستن. شما از هر زاویه بخواید در رابطه با عید صحبت بکنم، ایشون الحمدلله صحبت میکنم، و صحبت کردن ما زیره به کرمان بردن جناب آقای دعاگو.
خواهش میکنم، بالاخره سلامت بشید، استفاده میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم،
میآموزیم از محضر ایشون.
ما هم استفاده کردیم جناب استاد خادمیان و همه شنوندگان، مطالب خیلی زیبا و خوبی رو اشاره کردید، و آنچه را که حالا من تو ذهنم هست محضر شما عرض بکنم و برای همه شنونده ها، این عید قربان ریشه قرآنی و روایی داره، و اینطور هم نیست که این عید قربان در زمان پیغمبر اکرم فلسفهش و اعمالش ایجاد شده باشه. من ابتدا در رابطه با ریشه قرآنی داشتن اون رو معذرتون عرض میکنم.
بفرمایید.
این عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانانه و عیدیه که روز بخشش الهی، روز بندگی، که قرآن بارها و در تفاسیر علمای مفسر بهش اشاره کردن. اگرچه این عید قربان روزی هست که حاجیان هم در اجتماع بزرگ به قربانی کردن می‌پردازند، روزیه که ریشه آن به قبولی توبه حضرت آدم و ماجرای حضرت ابراهیم و به قربانگاه بردن حضرت اسماعیل علیه السلام برمی‌گردد. قرآن درباره عید قربان سوگندهایی داره که همچنان که موضوع برنامه شما هم هست، در قرآن آیه والضحا و اللیل اذا سجا، سوگند به شب چون آرام شود، سوگند به روشنایی روز، که با توجه به روایات زها را اشاره قرآنی به روز قربان دانستن، و زها یعنی همون روز عید قربان. مثلا حضرت امام صادق علیه السلام درباره اهمیت زیارت امام حسین علیه السلام به سه شب اشاره دارند. می فرمایند کسی که قبر امام حسین رو در سه شب زیارت بکنه، خداوند تمام گناهان او رو می بخشه. از حضرت سوال کردند که آن سه شب کدام است؟ می فرمایند لیلة الفطر و لیلة الاضحی و لیلة النصف من شعبان. همون سه شبی رو که سفارش شده برای قبر زیارت قبر حضرت عبدالله حسین، شب عید فطر و لیلة الاضحى، منظور همین شب عید قربان هست مثل امشب. و دیگر آیه در این باره باز اشاره به نماز ویژه در این روز داره، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، محققا کسی که خود را تزکیه کرد رستگار شد و هر وقت نام خدا را به یاد آورد به نماز ایستاد. در تفسیر علما می‌فرمایند که منظور از این فصلا در این آیه با نماز عید فطر و عید قربان هست. سوگند دیگری که خداوند در قرآن می‌خونه، در قرآن می‌خوره، بحث روز شفع است و شفع والوتر، که باز این شفع معنا و مفهومش روز عید قربان هست. چند تای دیگه هم هست، مثلا روز نخل که اشاره به سوره کوثر داره. بنابراین در کل عید قربان روز قبول توبه حضرت آدم، روز امتحان آشکار و این قربانی کردن نمادی است از امتحانی که بسیار سخت بود واقعا، مخصوصا برای حضرت ابراهیم که به او در رؤیا دستور دادن که باید اسماعیلش را به قربانگاه ببرد و حضرت ابراهیم اون عبد عابد تسلیم و مطیع پروردگار بود و این کار رو انجام داد. قرآن کریم خیلی زیبا آن صحنه حضرت ابراهیم و قربانی اسماعیل رو به صورت زیبایی در قرآن به تصویر کشیده، فلما اسلمنا و تلهو للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. پس وقتی که هر دو اطاعت کردند، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل با هم دیگه وداع کردند، پسر را به پیشانی بر خاک گذاشت، قرآن می فرماید ما ندا دادیم ای ابراهیم به خوبی انجام وظیفه کرد و ما نیکوکاران رو این چنین پاداش می دیم. و این امتحان آشکار بود که حضرت ابراهیم علیه السلام در این آزمون سربلند شد. در واقع این عید به معنای بازگشت دیگه، که اشاره به یه موضوع حجاج هم من اینجا عرض بکنم. بازگشت به چی؟ روزهایی که انسان مشکلاتی داره، سختی‌هایی داره، در واقع این عید به معنای بازگشته به روزهایی که مشکلات از قوم و جمعیتی برطرف میشه و به راحتی‌های روزهای اول باز می‌گردن. مثلا حاجیان در مناسک حج چیزهایی که برای اینها ممنوع بود، مانند نگاه کردن در آینه، شانه زدن، ناخن گرفتن و مانند اینها، پس از انجام اعمال حج و مناسک آن در این روز پس از پایان رسوندنشون حیوانی را ذبح میکنن. با ذبح کردن این حیوان و قربانی کردن، آنچرا که بر اونها حرام بود حلال میشه و آنچه که بر اونها سخت بود دیگه راحت میشن دیگه. این فلسفه این عید سعید قربان هست و عرفا و علما هم اینجوری صحبت کردن و ما در محضرشون تلمذ کردیم. عید قربان عید پیروزی وظیفه بر غریزه هست، و علما مخلوقات خدا رو سه دسته تقسیم کردن، گروهی که فقط پیرو غریزن مانند حیوانات، گروهی که فقط پیرو وظیفن مانند ملائک، گروهی گاهی دنبال غریزه و گاهی دنبال وظیفن. این معلومه کیه دیگه، نه حیوانات هم نه ملائکه، اینها انسان هم. هرگاه انسان بر سر دوراهی غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سوی حیوانیت رفت و به سوی حیوانات رفته، یعنی سر دوراهی وظیفه و غریزه. بدتر از حیوانات هم میشه، باز قرآن اینجا اشاره داره، اولئک کالانعام بل هم اضل. اینجا انسان تکلیفش چیه، باید چه کار باید بکنه؟ گروهی از مخلوقات و یا گاهی انسان در دوراهی غریزه و وظیفه قرار میگیره و اینجا وظیفه رو انتخاب میکنه، اینجا در خط ملائک قرار میگیره. مثل روزه ماه مبارک رمضان و امساک از خوردن، آشامیدن، خب این یک وظیفه و یک غریزه است دیگه. اون انسانهایی که به فکر وظیفه هستن میدونن که باید ماه مبارک رمضان رو درک کنن با آدابی که داره و اعمالی که داره، باید امساک کنن از خوردن، آشامیدن. اما اونهایی که دنبال غریزه هستن، غریزه به اینها دستور میده که این آداب ماه رمضان رو عمل نکنن، مانند غیر ماه رمضان به خورد و خوراک خودشون بمگرن. ولی این انسانی که وظیفه رو انتخاب میکنه، در پایان ماه مبارک رمضان باز عید میگیره، عید به نام عید فطر، که خداوند این عید فطر را و نماز رو قبولی اون انجام وظیفه ماه مبارک رمضان برای او قرار میده. و حالا اگر اجازه بدید و من زیاد پرحرفی در محضر شما جناب دایگوی عزیز و استاد ارجمند نکنم،
استفاده میکنم،
یه اشاره کوچیک هم به مسئله تاریخی این عید قربان بکنم.
بفرمایید.
که این عید قربان به زمان حضرت آدم علیه السلام برمیگردد و حتی قبل از تاریخ بشر برمیگرده. حالا اینو من به این دلیل عرض میکنم چون شبهه های ایجاد میکنن الان در فضای مجازی و غیره که اینها مندرآوردی عید قربان و ادعی هستن که از مدافعان این حیوانات هستن. به هر حال میگن این حیوان کشی و قربانی کردن اینها ظلم به حیوانات هست و اینها، و در زمان انقلاب شده و یا بعد از پیامبر اسلام شده. من میخوام این رو عرض بکنم که نه، به زمان حضرت آدم برمیگرده، حتی قبل از تاریخ بشر این انسانهای اولیه برای به دست آوردن ترحم خدایان خودشون برای بت‌های خودشون اینا قربانی می‌کردن. پس اینجور نیست که برای زمان انقلاب باشه یا پس از پیامبر گرامی اسلام باشه. در ادیان گذشته جزء مقررات دینی آنان و هر مذهبی که داشتن، هر اعتقادی که داشتن، جزء مقررات دینی آنها بود. حتی حالا من در رابطه حضرت آدم عرض بکنم، قربانی کردن حضرت آدم یکی از نخستین قربانی در این عالم هست که معرف حضور هست و همه شما عزیزان، استاد ارجمند و شنوندگان گرامی می دانند که آن حضرت دو پسر به نام حابیل و قابیل داشت. حابیل چوپان بود و و قابیل کشاورز بود. حضرت آدم اونها رو امر به قربانی میکنن، قابیل یکی از بهترین شتران یا گوسفندان رو برای قربانی در راه خدا اختصاص میده. و اما قابیل کشاورز بود، گندم یا دسته از گندم‌های نامرغوب رو انتخاب میکنه. در نهایت چی میشه؟ قربانی قابیل مقبول میشه. حضرت نوح علیه السلام پس از طوفان وقتی که کشتی او در خشکی نشست، ایشون قربانی کرد، حیواناتی رو قربانی کرد. وجود مبارک حضرت ابراهیم خلیل که یگانه فرزند خودش رو در آیین مسیحیت عقیده عیسویان این قربانی وجود داره. در اعراب، مخصوصا اعراب زمان جاهلیت، سران قبائل به مکه می اومدن برای بت‌هاشون شتر و گوسفند اینها قربانی می کردن. لذا اینطور نیست که فقط برای بعد از پیامبر گرامی اسلام باشه و یا یه حکمی باشه که بعدن بر احکام اسلامی مثلا افزوده بشه. خب اینها به هر حال دارای اسرار و حکمت‌هایی هست که انشالله خداوند ما رو به این اسرارش و حکمت‌هاش آشنا کنه و ما رو شاگردان خوبی برای اساتیدمون، علمایمون، مراجعمون، بزرگانمون انشالله قرار بده.
انشالله.
و از اسرارشون ما آگاه بشیم، از حکمتش آگاه بشیم. و نکته پایانی که من خیلی عذرخواهی میکنم،
اختیار داری، این خواهش میکنم،
که به نتیجه این پرحرفی خودم هم برسم، اسرار و حکمت قربانی کردن، فدا کردن مال و انفاق در راه خدای کشتن حیوان مراد نیست. در پی کشتن حیوان، کشتن نفس مهمه و مورد نظر. کشتن حیوان یعنی کشتن نفس اماره، که مؤمن با شمشیر برنده عقل و ایمان حیوان نفس را که دائما او رو به کارهای زشت وامی داره اون رو میکشه، دل رو پاک میکنه و این دل پاک را در راه حق و در راه خدا قربانی میکنه. اگر این نفس اماره و خواهش های او کشته نشه، این دل آرام نمیگیره. تمام نعمت ها و ثروت های دنیا رو هم اگر خدا در اختیار این انسان قرار بده، با سیر نمیشه که کلمات و جملات نقض پایانی شما با حضرت استاد خادمیان عزیز در رابطه با دشمنان اسلام، این زیاد خواهان تاریخ و عصر ما مثل اسرائیل، مثل آمریکا، دیگران، هرگز اینا سیر نمیشن، برای اینکه اینها دارای نفس اماره هستند و این نفس اماره رو روز به روز دارن فضیتر میکنن. که امیدواریم انشاءالله این روز بر همه ما مبارک باشه.
الهی آمین.
و مبارک اصلی ما که جملات آغازین جناب دکتر خادمیان عزیز بود، که انشاءالله اون روزی بر ما مبارک خواهد بود که ما وجود مبارک حضرت ولیعصر آقا امام زمان رو زیارت بکنیم و تمام انشالله مشکلات انشالله به دست پرتوان اون حضرت انشالله برطرف بشه و یک گوشه چشمی هم انشالله به ما بکنه. من عذرخواهی میکنم آقا.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم حاج آقای ذوالقرن. ممنونم، خواهش میکنم. استفاده کردیم، نکات بسیار ارزشمند و زیبایی رو اشاره کردی، اشارات قرآنی به روز عید قربان و تاریخچه عید قربان که بسیار اشاره درست و به جایی بود. تشکر میکنیم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنیم. یک بار دیگر عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم و شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. خب حاج آقای خادمیان، در خدمتتون هستیم و ادامه بحثمون. اگر در خصوص عید نکات دیگری نمونده، من دوست دارم در خصوص اینکه چرا به عید قربان حج اکبر گفته میشه نکاتی رو بفرمایید. ممنون میشم.
خب بهره بردیم از سخنان رشیق و متین عالمانه استاد معظم حضرت مستطاب عالی حاج آقای ذوالقعد، که انصافا نکات بسیار ارزشمندی رو با خواستگاه قرآنی و روایی و تاریخی تبیین فرمودن. تشکر میکنیم از ایشان که بهره بردیم، من به اندازه خودم که بهره بردم.
بله، خدا خیرشون بده،
استفاده کردیم. و اتفاقا هم کلمات پایانی ایشان منتهی به همین سوال حضرت عالی می شود که حج اکبر. من با یک روایت خاطره آمیز سوال حضرت رو ورود کنم بهش.
خواهش میکنم.
جابر ابن عبدالله انصاری مریض شد، بیش از 100 سال برایشون عمر نوشتن. پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله سلام رو درک کرده، امیرون علیه السلام رو درک کرده، حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک کرده، امام مجتبی علیه السلام رو درک کرده، امام حسین علیه السلام رو درک کرده، امام سجاد علیه السلام رو درک کرده، امام باقر علیه السلام هم درک کرده.
خوشا به سعادت.
یعنی 7 معصوم علیهم السلام رو یقیننشون درک کرد. شخصیت های برجسته فراوانی هم درک کرده بخوایم بگیم.
که حضرت بهشون فرمودن سلام من رو به فرزندم محمد برسن. کم نام منه.
اما این یک نکته خطرناک. شنوندگان عزیز دقت کنن. 7 معصوم رو درک کرده، شخصیت های بزرگی هم درک کرده. ما خواهیم بس ببریم طولانی میشه. حالا مریض شده جابر، میخوایم حج اکبر رو بگیم دیگه. امام باقر علیه السلام آمده یادتش. حالت چطوره؟ چطوری؟ خوبی؟ یه سلسله حرفهایی رو فهرست کرد که حال حالم خوبه، در حالی صبح رو به شب میرسونم، شب به صبح میرسونم که فقر رو بیشتر از ثروت دوست دارم، تنهایی رو بیشتر از جلوت دوست دارم، قربت رو بیشتر از شهرت دوست دارم، از این حرفا. امام باقر علیه السلام خوب گوش داد. وقتی او حرفش تموم شد یه جمله گفت، همه این 100 سال جابر فرو ریخت. و اون چیه؟ حضرت فرمود اما ما آل الله و اهل بیت علیهم السلام این گونه نیستیم. خیلی خطرناک انسان 7 معصوم رو درک کند اما بگه ما اینجوری نیستیم. ما بیشتر از این که دنبال این باشیم امام زمان رو ببینیم، دنبال این باشیم امام زمان ما رو ببینه. خیلی ها حضرت امیر علیه السلام رو دیدن، ولی حضرت امیر میرفت شبا در خونه کمیل رو میزد بیا بهت مطلب بگم. تو کوفه همه حضرت علی رو میدیدن، اما حضرت علی علیه السلام چند نفر رو میدید؟ ما این گونه نیستیم. روایت میگه جابر بیمار از جا پرید، گفت آقا شما چجورید؟ حضرت فرمود ما هرچه او بپسندد میپسندیم. گفت بالاترین جایی که انسان بهش میرسه چیه؟ چی بخواد از خدا؟ گفت ارید لا ارید، چیزی نخواد.
پسندم آنچه را جانان پسندد.
گفت ابراهیم میخوام بنزنه تو آتش، حاجتی نیاز نداری؟ گفت چرا، دل بی حاجت کی آفریدن؟ گفت بس چی؟ بگو به من بگو. گفت به تو نمیگم. گفت به کی میگی؟ گفت تو یه فرشته‌ای، بر چی به تو بگم؟ گفت خب به خدا بگو. حضرت ابراهیم جمله عجیب و سردر عالم میزن فهمون، علمه به حالی حسبی، همین که میدونه بسه. اصلا به ما گفتن در دعا خودتو نشون بده، لا اله الا الله، افضل دعا لا اله الا الله. آقای جابر ابن عبدالله انصاری، ما اون چی؟ او شهرت میپسنده، ما مشهور رو دوست داریم، مشهور شدن رو دوست داریم. او ثروت رو دوست داره، ما ثروت رو دوست داریم. او فقر رو دوست داره، ما فقر رو دوست داریم. هرچی او بخواد. استاد زوغت چه فرمودن؟ وظیفه. او وظیفه رو تعیین میکنه. حج اکبر نامیدن یعنی این که آقا متوجه باشی او چی میپسنده. تو بله اسماعیل نوجوان بعد سالها خدا بهت بچه داده، چه گرفتاری کشید از حضرت ابراهیم برای اینکه بچه دار بشه. این زن رو بفرست حالا تو بیابون مکه، این خانه رو برپا کن، این زن رو با این بچه تنها بذار بیا.